بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان عزیز سلام بر شما. برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را آغاز می کنیم و به مدت 3 ساعت با گزارش ها و گفتگوهای متنوع درباره رویدادهای ایران و جهان با شما هستیم. امروز چهارشنبه 2 آبان ماه 1380 است که برابر می شود با 24 اکتبر سال 2001 میلادی. در 2 ساعت اول برنامه های امروز من حمید فاطمی با شما هستم و در برنامه های فرهنگی و اجتماعی ساعت 3 نازی عظیما میزبان شما خواهد بود. برنامه را دوستان با خلاصه ای از تازه ترین خبرها ادامه می دهیم و آنگاه در نگاهی به رویدادهای بین المللی ابتدا به خاورمیانه می رویم و در گفتگوی مستقیم با گزارشگرمان از آخرین تحولات درگیری های شدید امروز در مناطق فلسطینی خبر می گیریم. آخرین تحولات 24 ساعت گذشته در افغانستان و آمریکا، نتایج دیدار وزیر امور خارجه ایتالیا از ایران و اعلام آمادگی ارتش جمهوری‌خواه ایرلند برای تسلیم سلاح‌هایش از جمله دیگر رویدادهای بین‌المللی است که همراه با گزارشگرانمان بدان‌ها می‌پردازیم. سپس به مشروع خبرها می‌رسیم و برنامه را با رویدادهای مربوط به ایران پی می‌گیریم. همزمان با تظاهرات در اصفهان، آیت الله خامنه‌ای سفر خود را به این شهر به تعویق انداخت. آیا لغو سفر او با این تظاهرات مرتبط بوده است؟ گفتگوی داریم در این خصوص با یک صاحب نظر. همایش 2 روزه رقابت‌های سیاسی و امنیت عصر دیروز به کار خود در تهران پایان داد و بیانیه‌ای منتشر کرد. در این باره نظریات یک روزنامه‌نگار را در تهران می‌شنوید. و همچنین گفتگویی داریم درباره رد صلاحیت 69 نفر از نامزدهای انتخابات میان دوره‌ای مجلس از استان گلستان. نگاهی خواهیم داشت به فوتبال، آشوب‌های خیابانی و موضع‌گیری‌های سیاسی در ایران. کنفرانسی درباره سرمایه‌گذاری در ایران که در لندن تشکیل شده است و گزارش اقتصادی رئیس جمهوری ایران در بررسی اقتصادی روز از دیگر مطالب مربوط به ایران است. و در ادامه برنامه به مسائل مرتبط با افغانستان و عملیات تروریستی در آمریکا باز می‌گردیم، از جمله همایشی که برای بررسی وضعیت آینده افغانستان از امروز کار خود را در پیشاور آغاز کرد. اما قبل از همه اینها خلاصه تازه‌ترین خبرها بکتاش خمسه‌پور.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا تأکید کرد عملیات نظامی علیه طالبان در افغانستان تا هنگام دستگیری اسامه بن لادن متهم به تروریسم پیگیری خواهد شد. به گروه ممنوعه در پاکستان گوید دست کم 22 عضو خود را در کابل در جریان عملات هوایی ایالات متحده از دست داده است. آزمایش ها وجود باکتری سیاه زخم در یک مکان رسیدگی به نامه های پستی برای کاخ سفید را که خارج از کاخ سفید قرار دارد تایید کردند و جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده را بران داشتند تا اعلام کند به این بیماری آلوده نشده است. در خاورمیانه دست کم 8 فلسطینی در حمله نیروهای اسرائیلی به روستای دیس ریما در کرانه باختری کشته شدند. در حالی که دست کم 10,000 آواره افغان در عبورگاه مرزی چمن برای ورود به پاکستان همچنان در حالت انتظار به سر بردن، تنش‌ها در آن ناحیه مرزی ادامه یافت. در پیشاور افغان‌های تبعیدی در کنفرانسی پیرامون افغانستان پس از طالبان از ایالات متحده خواستار شدند عملیات نظامی خود را متوقف کنند. در تهران یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان در ارتباط با تحولات افغانستان به مقامات جمهوری اسلامی گفت راه حلی جز حمایت از ایالات متحده وجود ندارد. محمد خاتمی رئیس جمهوری در زمینه رعایت حقوقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای شهروندان در نظر گرفته شده است به قوه قضاییه هشدار داد. به گفته فرمانده انتظامی استان اصفهان 117 تن در ناآرامی‌هایی که در پی بازی فوتبال ایران و بحرین در اصفهان و شاهینشهر روی داده است دستگیر شدند. در همین حال قوه قضاییه جمهوری اسلامی در آستانه برگزاری بازی رفت تیم ملی فوتبال ایران با امارات متحده عربی به جوانان ایرانی اخطار کرده که نظم عمومی را برهم نزنند. دادگاهی در ایران حکم مجازات مرگ را برای فردی که به قتل 16 زن خیابانی در مشهد محکوم شده است صادر کرد. با سفینه فضایی آمریکا مارس اودیسه 2001 وارد مدار مریخ شد.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. مشروع خبرها را 24 دقیقه دیگر خواهید شنید. در نگاهی به رویدادهای جهانی ابتدا به خاورمیانه عربی می رویم. وضعیت در مناطق فلسطینی بسیار پرتنش است. با ورود نیروهای اسرائیلی به شهرهای فلسطینی در ساحل غربی رود اردن، چندین فلسطینی دیگر امروز چهارشنبه کشته شدند و فلسطینی ها حتی از کشتار و اعدام جابجای اهالی این مناطق توسط سربازان فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی خبر می دهند که تا به حال از سوی منابع مستقل تایید نشده است. برای اطلاع از آخرین تحولات در این منطقه پرآشوب گفتگوی مستقیم داریم با گزارشگرمان در خاورمیانه جمشید چالنگی. آقای چالنگی سلام، آخرین خبرها از درگیری‌های امروز در پی ورود نیروهای اسرائیلی به سرزمین‌های فلسطینی چیست؟
سلام آقای فاطمی، همونطور که اشاره کردید امروز درگیری‌ها در مناطق فلسطینی رو به گسترش نهاده. تا این لحظه اونطور که منابع فلسطینی اعلام کردن دست کم 16 نفر از فلسطینی‌ها توسط نیروهای نظامی اسرائیل به قتل رسیدند. 9 تن از این کشته شدگان در بیت ریما و عبودیس و بقیه در طول کرم و بیت المقدس شرقی و در رام الله به قتل رسیدند. اسرائیل از 5 روز پیش به دنبال قتل رخاوام زئوی وزیر خارجه خود نیروهای نظامی خیش رو وارد 6 شهر یا منطقه فلسطینی در کرانه باختری رود اردن از جمله بیت جلا، طول کرم، بیت لحم و چند منطقه دیگه ساخته. منابع اسرائیلی میگویند که مقتولین فلسطینی امروز از اعضای سازمان حماس و جبهه آزادی خلق برای فلسطین بودند. اسرائیل همچنین بیش از 20 نفر رو دستگیر کرده و به زندانهای اسرائیل در قلمرو اسرائیل منتقل کرده. منابع فلسطینی اعلام کردند، بیانیه منتشر شده در غزه که میگه نیروهای اسرائیلی در پاره ای از مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن چند فلسطینی غیر مسلح را بلافاصله پس از دستگیری اعلام کردند. همونطور که شما هم اشاره کردین این موضوع هنوز از طرف منابع بی‌طرف مورد تایید قرار نگرفته. درگیری های مسلحانه در این مناطق در همین لحظات هم همچنان ادامه داره. دولت فلسطینی بیانیه منتشر کرده خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای متوقف ساختن اونچه که در این بیانیه کشتار وقف ناپذیر فلسطینی ها توسط اسرائیل نامیده شده است. این بیانیه در اختیار دفاتر خبرگزاری ها در منطقه قرار گرفته و به سراسر جهان هم احتمالاً مخابره شده.
آقای چالنگی، قبل از اینکه یک پرسش دیگه از شما مطرح بکنم توضیحاً بگم که زئوی وزیر جهانگردی اسرائیل بود. شما اشتباهاً گفتید وزیر خارجه. بله آقای چالنگی، آیا تلاش‌هایی صورت گرفته است برای پایان دادن به این وضعیت در منطقه؟
ظاهراً تلاش آمریکا برای خارج ساختن یا خارج شدن نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی بی نتیجه مونده. اریل شارون در واکنش به اظهارات اخیر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا و همینطور وزارت خارجه آمریکا در این زمینه بار دیگه تأکید کرد که به گفته وی تا توقف روند خشونت از سوی فلسطینی ها اسرائیل نیروهای خودش رو از این مناطق فلسطینی خارج نخواهد ساخت. آقای خاوی سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در منطقه به سر میبره، با مقامات اسرائیلی و فلسطینی دیدار کرد، ظاهرا ایشون هم به نتیجه روشن دست نیافت. در حال حاضر خاوی سولانا در شرم الشیخ سرگرم مذاکره با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر هست، همینطور ولفگانگ شوسل صدر اعظم اتریش که به منطقه اومده و با حسنی مبارک سرگرم مذاکره هست. تمام این تلاش ها در جریان هست تا بحران روبه گسترش فلسطینی بین فلسطینی ها و اسرائیل احتمالاً فروکش بشه، همونطور که قرار آقای یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان هم پس از دیدار خودش از تهران برای دیدار با مقامات اسرائیلی و فلسطینی وارد منطقه بشه.
با تشکر از جمشید چالنگی در قاهره. اکنون به خبرهای افغانستان می‌پردازیم. از همکارم سیاوش اردلان که از سفر خود به پیشاور بازگشته است و همکنون در استودیو هست، می‌خوام که آخرین تحولات 24 ساعت گذشته افغانستان را به اطلاع شما برساند.
سلام شنوندگان ارجمند. جنگنده‌های آمریکا برای چهارمین روز پی در پی خطوط مقدم نیروهای طالبان را در اطراف کابل زیر حملات خود گرفتند. بر اساس گزارش‌های رسیده، دست کم 7 بمب بر روی مواضع طالبان در منطقه کوه صافی ریخته شد. مقامات طالبان هرچند وقوع این حملات را مورد تایید قرار دادند، ولی گفتند حملات یاد شده تأثیری بر روی 6000 سربازی که در تپه‌های اطراف کابل مستقر شده‌اند نداشته است. شاهدان عینی از مشاهده کاروان‌های متعدد مردان نظامی طالبان به سوی این مناطق خبر می‌دهند. در این حال نیروهای جبهه متحد شمال که علیه طالبان می‌جنگند هنوز نتوانستند از حملات هوایی آمریکا برای تهاجم به سربازان طالبان در اطراف شهر کابل بهره برداری کنند. بقیده تحلیلگران نظامی آمریکا باید بسیار بیش از اینها مواضع مستحکم طالبان را در شهر کابل بمباران کند تا آنکه نیروهای جبهه متحد شمال بتوانند پیشروی داشته باشند. اما حملات نظامی آمریکا مطابق معمول عاری از اشتباه در هدفگیری و آسیب رسانی به غیر نظامیان نبود. مسئولان دفاعی آمریکا اعتراف کردند که جنگنده‌های ایالات متحده به خطا اماکنی را در شهرهای کابل و هرات بمباران کردند. سازمان ملل متحد که به علت حضور کارمندانش در افغانستان به یکی از منابع اخبار نظامی تبدیل شده است گفت یک بیمارستان نظامی در شهر هرات هدف حمله قرار گرفت. اما آمریکا با رد این گفته اعلام کرد حمله یاد شده یک خانه سالمندان را به اشتباه هدف قرار داد. اما سفیر طالبان در پاکستان که میگوید 100 نفر در این بیمارستان کشته شدند، امروز در پاکستان تصریح کرد در فرهنگ ما افغانی ها چیزی به اسم خانه سالمندان وجود ندارد و آمریکا دروغ میگوید. پایان نقل قول. همزمان خبرگزاری ها به نقل از شاهدان عینی در کابل نیز گزارش دادند که دست کم 10 نفر ساکن یک منطقه غیر نظامی این شهر در اثر حملات نظامی کشته شدند. ویکتوریا کلارک سخنگوی پنتاگون تأکید کرد حملات آمریکا با چنان دقتی تنظیم شده که تنها ساختار نظامی طالبان و اماکن مربوط به سازمان القاعده را هدف قرار می‌دهد. سخنگوی پنتاگون افزود خسارات جانبی غیر عمدی نیز وجود دارد، ولی این گونه خسارات بسیار بسیار محدود بودند. پرندگان افغانی که دیروز خود را به پاکستان رساندند به خبرنگاران گفتند 20 نفر از جمله 9 کودک هنگامی که می‌کوشیدند از زیر حملات نظامی آمریکا در شهر ترینکوت بگریزند کشته شدند. مقامات طالبان تاکنون گفتند حدود 1000 غیر نظامی طی 2 هفته حملات آمریکا جان خود را از دست دادند. ایالات متحده ارقام ذکر شده از طرف طالبان را اغراق‌آمیز و دروغ خوانده است. به علت نبود خبرنگاران مستقل در افغانستان تایید یا رد روایت های طرفین درگیر غیر ممکن است، ولی تاکنون مسئولان سازمان ملل تنها کشته شدن 25 غیر نظامی در کابل را تایید کردند. اما عده دیگر از کشته شدگان حملات نظامی اخیر امروز خبرساز شدند. آنگونه که رهبران گروه حرکت المجاهدین میگویند 22 تن از فعالین این گروه در شهر کابل در اثر حملات هوایی آمریکا کشته شدند. حرکت المجاهدین از گروه های شبه نظامی پاکستانی است که در کشمیر علیه حاکمیت هندوستان مبارزه میکند. این گروه در فهرست گروه های تروریستی وزارت خارجه ایالات متحده قرار دارد. 22 فعال حرکت المجاهدین که خانهشان در کابل زیر حمله هوایی آمریکا ویران شد، بخشی از هزاران تندرو اسلامی بودند که برای پیوستن به سربازان طالبان عازم افغانستان شده بودند. این عده در منزلی اقامت داشتند که برای مردم کابل به نگهداری شبه نظامیان خارجی معروف است. اما مقامات پاکستانی ابتداً از بیم بروز ناآرامی در کشورشان اجازه نداده بودند اجساد برخی از کشته شدگان حرکت المجاهدین به پاکستان منتقل شوند. پس از درگیری امروز هواداران حرکت المجاهدین با پلیس در شهر کراچی پاکستان بود که مقامات پاکستانی نهایتاً راه انتقال اجساد این تشکل را به پاکستان هموار کردند.
گزارشی بود از آخرین تحولات در افغانستان و ما قبل از پرداختن به سایر خبرهای مربوط به افغانستان ببینیم آخرین تحولات در آمریکا در ارتباط با این قضایا چیست. ارتباط تلفنی ما با همایون مجد همکارمان در واشنگتن برقرار شده است. آقای مجد با سلام، بفرمایید که آخرین خبرها نزد شما چه هست؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. بیش از دو هفته از مرگ سردبیر یک نشریه در فلوریدا در پی آلوده شدن به باکتری آنتراکس میگذره. با این حال تحقیقگران فدرال هنوز نتونستن روشن بکنن که پاکت های آلوده به این باکتری مرگبار را چه کسی یا چه کسانی میفرستند و انگیزی اونها چی بوده. در روزهای اخیر صدها مامور FBI در کوششی برای یافتن منبع نامه‌های تهدیدآمیز هاوی آنتراکس به نیوجرسی اعزام شدند. مقامات FBI میگویند که آزمایش‌ها و مصاحبه‌ای که تاکنون انجام شده تایید میکنه که نامه‌ها از شهرک همیلتون پست شده، ولی تاکنون رشته‌ای که به شناخت عامل یا عاملان کمک بکنه دست نیامده. برخی از مقامات کاخ سفید و قانونگذاران یادآور شدند که ممکنه بین هراس ناشی از افزایش موارد ابتلا به باکتری سیاه زخم و شبکه تروریستی القاعده ارتباطی وجود داشته باشه. آری فلیچر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که امکان داره این ماجرا به تروریست‌های بین‌المللی ارتباط داشته باشه و افزود مسئولان بهداشتی این موضوع رو که تهدید آنتراکس ممکنه از اون چیزی که قبلا تصور می‌شد گسترده‌تر باشه بررسی می‌کنم. از زمان وقوع حملات تروریستی در نیویورک و واشنگتن 3 نفر در اثر ابتلا به آنتراکس جان سپردن و آزمایش‌هایی که در مورد بیش از 50 نفر دیگه انجام گرفته مثبت بوده. در این حال در حالی که وحشت از آنتراکس روز به روز بیشتر میشه، وزارت امور خارجه آمریکا به آمریکایان مقیم خارج هشدار داده که مراقب باشن و تاکید کرده که نمیتونه خطر حملات با باکتری آنتراکس رو نادیده بگیره. برخی از گزارش‌ها حاکی است که رگه‌هایی از آنتراکس در یک مرکز پستی که کارهای مربوط به کاخ سفید رو انجام میده دیده شده. به نقل از منابع آگاه گفته میشه که بیش از 11 روز تحویل محموله‌های پستی به کاخ سفید متوقف شده. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور روز سه‌شنبه گفت مسئولان سعی می‌کنن مطمئن سازن که کاخ سفید سالم و امن. با این حال حاضر نشد به این پرسش که آیا از نظر آلوده شدن به باکتری آنتراکس معاینه شده یا نه پاسخ بگه. در این حال گزارش‌های مطبوعاتی حاکی است که سازمان‌های بازرگانی در واشنگتن و در سراسر کشور در تلاش هستند خودشونو در برابر تهدید تروریسم شیمیایی پستی حفظ بکنن. برخی از این سازمان‌ها رویه‌های جدیدی رو به کار گرفتن برای باز کردن و توزیع نامه‌های داخلی، از جمله اینکه ماسک و دستکش در اختیار مسئولان اتاق‌های دریافت نامه‌های پستی قرار دادن. در همین حال گزارش می‌رسه که دولت بوش 3 ماه پیش با تقویت کنوانسیون ممنوع ساختن جنگ افزار شیمیایی مخالفت کرد، سعی داره جامعه بین‌المللی رو به حمایت از پیشنهاد جدیدی جلب بکنه که 143 کشور عضو پیمان رو متحد میکنه فعالیت های مربوط به سلاح‌های میکروبی و شیمیایی رو در خاک خودشون جرم تلقی بکنن. گفته میشه که دولت بوش با فوریتی که در پی افزایش شدت گرفتن حملات آنتراکس احساس میکنه درباره پیشنهاد جدید با دولت اروپایی به مذاکره پرداخته و قصد داره اونو به بخشی از بیانیه تبدیل بکنه که قراره تمام کشورهای امضا کننده کنوانسیون سلاح‌های میکروبی از جمله ایران و عراق در کنفرانسی در ماه نوامبر صادر بکنن. آقای فاطمی
متشکرم. آقای مجد، کنفرانسی بزرگ درباره وضعیت افغانستان پس از طالبان امروز چهارشنبه کار خود را در پیشاور پاکستان آغاز کرد. در این گردهمایی که مجمع برای صلح و وحدت ملی افغانستان نام دارد، حدود 1000 نماینده از گروه‌ها و گرایش‌های گوناگون از جمله روحانیون، رؤسای قبایل محلی و اپوزیسیون خارج از کشور افغانستان شرکت دارند. در این مجمع پیر احمد گیلانی، رهبر محاذ ملی اسلامی افغانستان، از جمله چنین گفت:
من از طالبانی که با ما موافقند دعوت میکنم تا هرچه زودتر با ما دیدار کنند. بحران افغانستان را با بمب نمیتوان رفع کرد. این بحران را در عرصه سیاسی میتوان از میان برد.
گزارشی داریم از این کنفرانس از مجمع صلح و وحدت ملی افغانستان، علیرضا طاهری.
اکثریت شرکت کنندگان در مجمع صلح و وحدت ملی افغانستان را اعضای محاذ ملی اسلامی افغانستان تشکیل می دهند. رهبر این محاذ یا جبهه، پیر سید احمد گیلانی، یکی از رهبران روحانی افغانستان و از پشتیبانان محمد ظاهرشاه است. پیر سید احمد گیلانی در سخنرانیش در آغاز جلسه مجمع صلح و وحدت ملی افغانستان گفت: میهن ما در خطیرترین دوره تاریخش فرو رفته است. برای پایان دادن به عملیات نظامی و آغاز هرچه زودتر بازسازی افغانستان از هر گونه تلاشی نباید فرو گذاری کرد. پیر سید احمد گیلانی پیش از آغاز کار مجمع صلح و وحدت ملی افغانستان به خبرنگاران گفت: به آن دسته از طالبان که برای بازسازی افغانستان آماده همکاری با دیگر افغانها هستند در این مجمع خوش آمد می گوییم. رهبر محاذ ملی اسلامی با اشاره به طالبان افزود: عناصری در افغانستان هستند که اهمیت دارند، نقششان مهم است و آنها را فارغ از هر گونه نظری که در خارج از افغانستان درباره نقش آنها وجود دارد نمی توان نادیده گرفت. این عناصر به گفته پیر سید احمد گیلانی بخشی از جامعه افغانستانند و با موجودیت آنها نمیتوان جنگید. همزمان پیر سید احمد گیلانی اذعان کرد که متمایز ساختن طالبان میانه رو از طالبان تند رو بسیار دشوار است، اما در هر حال مجمع صلح و وحدت ملی افغانستان از طالبان میانه رو با آغوش باز استقبال میکند. جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان نیز بارها گفته است که طالبان میانه رو باید در حکومت فراگیر افغانستان حضور داشته باشند. کولین پاول وزیر خارجه آمریکا نیز در این باره در را به روی طالبان میانه رو باز گذاشته است. در مجمع صلح و وحدت ملی افغانستان نمایندگان محمد ظاهرشاه نیز حضور دارند. پیر سید احمد گیلانی میگوید در این مجمع عملاً از بازیگران اصلی سیاست گرفته تا مردم عادی افغانستان شرکت دارند. آنها کنار هم می نشینند تا گفتگو کنند، فکرهایشان را روی هم بگذارند و دریابند مشکل اصلی افغانها چیست که باعث می شود یکدیگر را تکه پاره کنند.
و ما سعید انور، روزنامه‌نگار افغان، که همکنون در پیشاور محل با برگزاری مجمع صلح و وحدت ملی افغانستان به سر می‌برد، گزارشی دارد درباره آنچه امروز در این مجمع گذشته است.
سید احمد گیلانی در مورد مذاکرات خود با بادشاه سابق افغان گفت: او با شاه سابق به تشکیل یک شورای مشورتی زعما پیشنهاد کرد که از حمایت اکثریت مردم برخوردار و مورد قبولی همه افغانها باشد و همین شورای رهبری زعما یک شخص را از بین خود به زعامت این شورا انتخاب خواهد کرد. او گفت: به نظر من شاه سابق من حیث یک افغان قابل قدر باید زعیم این شورا انتخاب شود که همین زعیم شورا مسئولیت رئیس دولت را نیز به دوش خواهد داشت. سید احمد گیلانی گفت: شورای رهبری مسئولیت انجام یک دولت موقت را به دوش خواهد داشت و دولت موقت مسئولیت دارد در مدت کوتاه و در چوکات تعلیمات اسلامی قانون اساسی را به تصویب رسانیده زمینه را برای یک دولت قانونی و دائمی برابر کند. پیر سید احمد گیلانی در سخنرانی خود به زبان پشتو گفت: حملات نظامی آمریکا بر افغانستان را رد نموده و به این یقین رسیده است که سکونت خارجیان در افغانستان منجر به عملیات نظامی امریکا بر افغانستان شده است.
افغانستان در مرگ آزان پکول و بلال دهی و افغانان در سخت و دخیو سر لاس و گروان دی.
دیگر سخنران این گرد همایی آقای انورالحق احدی استاد دانشگاه در امریکا درباره هدف این گرد همایی و ساختار دولت موقت در افغانستان چنین گفت.
این گرد همایی به حمایت شاه ثابت افغانستان صورت گرفته. در این گرد همایی تعداد زیادی از سازمان ها اشتراک داشتند و نماینده های قبایل مختلف افغانستان از ولایات مختلف افغانستان به اینجا آمده بودند و هدف یک تشکیل یک حکومت وسیع البنیاد هم همین است که در حکومت افغانستان از اقوام مختلف نماینده داشته باشند و سازمان های مختلف نماینده داشته باشند. فکر می کنم یک قدم خوبی است برای تشکیل یک حکومت وسیع البنیاد.
طالبان در این هوای شرکت داشتن یا خیر؟
طالبان دی دی مجمع شرکت دی نداشتن. مقصد در قسمت طالبان ایست که امور افغانستان و امور داخلی و خارجی افغانستان به صورت بسکل باید رهبری نکردن و فعلا افغانستان در یک تراژدی کلان قرار دارد. ما قبلا هم به مقامات طالبان صدا کرده بودم که باید از حکومت استعفا بدن و حکومت به مرز حلقه های ملی و اسلامی این کنند و ما بحثی ما با وجودی که مقامات اینها تا بالای قویست ما فکر میکنیم که بالاخره حکومت طالبان ممکن.
در نظر شما حل بحران افغانستان چگونه ممکن است؟
ما فکر میکنیم این حل بحران افغانستان ما در دو مرحله مختلف باید ارزیابی کنیم. یکی حل در طویل المدت. در طویل المدت ما یک حکومت طرفدار یک حکومتی دموکرات هستیم که در کل مردم و اقوام افغانستان اشتراک کرده بتوانند در انتخابات افغانستان اشتراک کرده بتوانند افراد از حقوق برخوردار باشه که ظلم حکومت افغانستان طبعا یک حکومت اسلامی خواهد بود، هویت افغانی خواهد داشت، جزء مدنیت دنیا خواهد بود و یک حکومت دموکرات خواهد داشت. این ارزش‌های طویل مدت ماست. برای فعلا ما فکر میکنم که یک حکومت که وسیع البنیاد باشه برای افغانستان خوب است. ما به این باره صحبت کردم که یک حکومت وسیع البنیاد به معنی که نماینده کل اقوام داشته باشه و دیگر هم که نماینده سازمان های عمده را داشته باشند. ما فکر میکنم که باید اینا با کفایت هم باشند و این سه معیار ما میتونیم که بر اساس این سه معیار اشخاص را انتخاب کنیم که در حکومت آینده اشتراک. اما یه حکومت موقت باید بیش از دو سال وقت نداشته باشه و در دو سال بین قانونی اساسی بر اساس ارزشهایی که قبلا عرض کردم به او اساس تشکیل داده شود و بعد انتخابات عمومی در مملکت دایر شود و بر اساس انتخابات حکومت دایمی انتخاب شود.
نقش کشورهای دایره در مورد تشکیل حکومت طالبان در افغانستان شما چگونه نظر میدهید؟
ما توقع نیست که حکومت های همسایه در تشکیل حکومت وسیع البنیاد بجز مشوره دیگر نقشی نداشته باشند. این یک مسئله است که باید بین خود افغانها باشه. اما ما روابط خوب با پاکستان و ایران میخواهیم و طبعا اونا بعضی منافعی که دارن، منافع یعنی علایق مشروعی دارن. ما خواهان دوستی با اونا هستیم و طبعا مشوره ایشان باید ما بایش یعنی حاضر باشید که مشوره ایشان رو بشنویم، ولی تصمیم اخیر باید به خود افغانا باشه نه برای که ممالک هم دوار.
در حاشیه این گرد همایی آقای عبدالجبار تقوا شاعر و دانشمند افغان که قرار است فردا سخنرانی کند در پاسخ به این که حل بحران افغانستان چگونه ممکن است به رادیوی آزادی گفت.
یک جا شدن افغان ها، متحد شدن افغان ها و ایجاد یک حرکت واحد افغان ها میتونه که مشکل کنونی افغانستان حل بکنه. مجمع صلح و وحدت ملی به این نظر است که یک جمعی از افغان ها را زیر عنوان لوی جرگه مطابق فیصله که شده دعوت بکنه و از طریق لوی جرگه زعامت ملی افغانستان انتخاب شده که مربوط به صلاحیت مردم و این مجمع تلاشش در امی راستا.
سید انور خبرنگار رادیوی آزادی پشاور.
از 28 اکتبر 6 آبان ماه برنامه‌های رادیو آزادی روی طول موج‌های زمستانی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز و برنامه‌های رادیو آزادی، همچنین از ماهواره آسیاست 2 و هاسپرد 3.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202-21-12-26-10.
حالا